فلما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تصمیمات جدید ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، اعمال محدودیت عبور و مرور برای افراد مشکوک به ابتلای کرونا در بین شهرها، تعطیلی مقطعی دانشگاه‌ها و مدارس،
کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از کرونا در چین و افزایش مبتلایان در کشورهای دیگر. آمریکا هم از ابتلای 60 تن به این ویروس خبر داد.
و کاهش چشمگیر خسارت سیل در استان لرستان با اقدامات پیشگیرانه. رئیس دفتر رئیس جمهور از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواست برای کمک به مناطق سیل زده این استان وارد عمل شود. به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت امام علی النقی علیه السلام، من حیدری به اتفاق همکارم خانم ارمی خبرهای این ساعت را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
وزیر بهداشت از تشکیل ستاد استانی مبارزه با کرونا خبر داد و افزود سامانه جدید نیز با سرعت بالاتر برای پاسخگویی به هموطنان در خصوص ویروس کرونا راه اندازی شده است. آقای نمکی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تمام مراکز آموزش عالی تا یک هفته دیگر تعطیلند و مدارس هم در مناطقی که در آنها آلودگی وجود دارد موقتاً و به مدت 3 روز تعطیل خواهد شد. وزیر بهداشت همچنین از اعمال محدودیت عبور و مرور برای افراد مشکوک به ابتلای ویروس کرونا در بین شهرها خبر داد.
وزارت بهداشت برنامه‌ها و اقدامات گسترده‌ای را برای جلوگیری و گسترش ویروس کرونا در کشور در پیش گرفته است. وزیر بهداشت دیشب پس از پایان جلسه ستاد ملی مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا با ارائه آخرین اقدامات این ستاد از تصویب تعطیلی همه مراکز آموزش عالی به مدت یک هفته دیگر خبر داد. البته این مصوبه برای اجرا باید به امضای رئیس جمهور برسد. آقای نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا درباره مدارس هم گفت:
در رابطه با مدارس قرار شد که مناطقی که از دید ما به عنوان منطقه‌ای که ما موارد مثبت توش شناسایی کردیم، مدارس رو انشالله جمعه شب بررسی میکنیم و اعلام میکنیم. در اون مناطق در یک دوره 3 روزه این مدارس رو فعلا تعطیل خواهیم کرد که اگر لازم به تمدید این تعطیلی باشه خدمت عزیزان اعلام میکنیم. لیست مناطقی که ما آلوده تشخیص دادیم و این منع رفتن بچه ها به مدرسه رو به عنوان یک مجوز به استان ابلاغ خواهیم کرد، جمعه شب خدمت خانواده های محترم انشالله اعلام خواهیم کرد.
آقای نمکی همچنین از تدابیر این ستاد برای نحوه حضور مردم در بقای متبر که هم خبر داد و افسود:
در رابطه با بقای متبرکه فعلا محدودیت در ورود به حرم، به شرط اینکه در بد به ورود با صحن که افراد میخوان وارد بشن ما مایع دستشویی، ضد عفونی کردن دستها، آموزش لازم، زدن ماسک و عبور بیوقفه. نباید بمونن تجمع کنن، فقط سلام بدن و رد بشن.
وزیر بهداشت همچنین به راه اندازی سامانه جدید به جای سامانه 190 برای بالا بردن سرعت پاسخگویی به مردم اشاره کرد و گفت:
ما سامانه 40C از امروز راه اندازی شد در کل کشور. سامانه ای بسیار پرشتاب و سریع در پاسخگویی که مردم عزیزمون قبلا با سامانه 190 مسائلشون رو مطرح می‌کردن، مدت طولانی پشت خط می‌موندن. سامانه 40C سامانه ای است که از امروز با کمک ستاد اجرایی فرمان از امام راه اندازی شد برای پاسخگویی به مردم.
متولی وزارت بهداشت همچنین صدا و سیما و وزارت بهداشت را تنها متولی اطلاع رسانی اخبار درباره بیماری کرونا دانست و در خصوص دیگر تصمیمات جلسه ستاد ملی مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا گفت: قرار شد در ورودی‌های شهرهای پرتردد گروه‌هایی مستقر شوند و با بررسی درجه حرارت و یا تب افراد با تب‌سنج‌های دیجیتال و سایر مواردی که میتوانند اعمال نظر کارشناسی به همراه داشته باشد افراد مشکوک و مبتلا را متوقف کنند.
اما بر اساس گزارش‌ها شمار بهبودی یافتگان ناشی از ویروس کرونا در کشور در حال افزایش است. فقط در استان قم تا دیروز 49 نفر که به علت ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری بودند مرخص شدند. به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هفته ی آینده 15 آزمایشگاه برای تشخیص کرونا راه اندازی می شود. کارخانه های تولید لوازم بهداشتی هم فعالیت خود را افزایش داده و سه نوبته کردند. خدمات دهی کادر پزشکی به هموطنان نیز در سراسر کشور ادامه دارد. به توصیه وزارت بهداشت، ضد عفونی اداره ها، نهادها، فضاهای عمومی شهر و اتوبوس ها و متروها در شهرهای بزرگ همچون تهران در حال اجراست. همچنین در راستای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع کرونا، سازمان حج و زیارت اعلام کرد سفرهای عتبات عالیات تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآمده است. در تهران نیز برای سهولت استفاده مردم از حمل و نقل شخصی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه عمومی، ساعت محدودهای ترافیکی از شنبه 1.5 ساعت کمتر می شود.
کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در چین و افزایش مبتلایان در برخی کشورهای دیگر. منابع بهداشتی چین شمار تلفات ناشی از کرونا در روز گذشته را 29 نفر اعلام کردند که این رقم کمترین آمار روزانه مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در چین طی یک ماه گذشته به شمار می رود. کره جنوبی هم که با ثبت بیش از حدود 1600 مبتلای به کرونا پس از چین بیشترین مبتلایان به این ویروس را ثبت کرده است، شمار تلفات ناشی از این ویروس را بدون تغییر نسبت به روز قبل 12 نفر اعلام کرد. در ایتالیا نیز شمار مبتلایان به کرونا به 374 نفر رسید.
شمار افراد آلوده به ویروس کرونا در ایتالیا همچنان رو به گسترش است. رئیس ستاد مقابله با حوادث غیر مترقبه ایتالیا از افزایش موارد جدید آلودگی به ویروس کرونا در این کشور خبر داد.
همکنون شمار افراد آلوده به ویروس کرونا در ایتالیا 374 نفر است که نسبت به دیروز 52 مورد افزایش نشان می‌دهد. شمار قربانیان این ویروس نیز به 12 نفر افزایش یافته است.
در پی گسترش آلودگی به ویروس کرونا در ایتالیا و نگرانی دیگر کشورهای اروپایی، وزیران بهداشت 6 کشور اروپایی از جمله اتریش، آلمان و فرانسه در روم گرد هم آمدند. وزیر بهداشت ایتالیا هم از ایتالیایی‌ها دعوت کرد تا با آرامش و رویکردی هوشیارانه از ایجاد هراس و اضطراب در جامعه خودداری کنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
اما در دیگر نقاط جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا در حال افزایش است و تاکنون به بیش از 40 کشور سرایت کرده است. در آمریکا شمار مبتلایان به این ویروس به 60 نفر افزایش یافته و وزیر بهداشت این کشور از احتمال افزایش شمار مبتلایان خبر داده است. این در حالی است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانه‌ها را به هراس افکنی درباره کرونا متهم کرده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات ترامپ درباره کرونا را خجالت آور و سست خوانده است. فرانسه هم از شناسایی 18 مبتلا به کرونا خبر داد. عربستان نیز که تاکنون درباره شیوع کرونا در این کشور سکوت کرده، سفرهای حج و عمره را به حال تعلیق درآورده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بحرین نیز به 33 نفر افزایش یافت. ویروس کرونا همچنین به رومانی، گرجستان و نروژ رسید. فنلاند و الجزایر نیز از دومین فرد مبتلا به کرونا خبر دادند. پاکستان هم ابتلای 2 نفر به این ویروس را تایید کرد. عراق برای جلوگیری از ابتلای شهروندانش به کرونا، دانشگاه‌های این کشور را 10 روز تعطیل کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار لرستان، اوضاع مناطق سیل‌زده این استان را جویا شد. در این تماس تلفنی استاندار لرستان تشکیل ستادهای بحران، استقرار 400 گروه امدادی در نقاط خطرپذیر، تهیه مایحتاج مردم، ایجاد مراکز اسکان و جابجایی به موقع مردم از نقاط حادثه خیز را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد. آقای واعظی نیز از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواست برای کمک به مناطق سیل‌زده لرستان وارد عمل شوند. در این حال معاون عمرانی استاندار لرستان از کاهش خسارت سیل اخیر در مقایسه با سیل فروردین ماه در این استان خبر داد. آقای امیری آمادگی مردم و اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع سیل را در کاهش خسارت سیل اخیر مؤثر دانست و در این باره به خبر رادیو گفت:
لایروبی رودخانه ها خیلی مؤثر بود. اصلاح برخی از پل ها بود که یا دهانه هاشون افزایش دادن یا پل به طور کلی اصلاح شده و دبی بیشتری را رد کرده. و یکی دیگه هم اون روستاهایی که قبلا در مسیر سیل بودن و جابجا شدند، تو این دوره اونا را نداشتیم، حدود 37 تا روستا بودن. یکی هم همکاری و مشارکت مردم و توجه آنها به هشدارهایی که از طریق دستگاه اجرایی و مسئولین داده میشد خیلی مؤثر بود. اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و صدا سیما نقش مؤثری داشت و باعث شد که مردم قبل از سیل اسباب و وسایل و زندگیشون را جابجا کنند. اعزام اکیپ های مختلف به مناطق مختلف توسط دستگاه اجرایی، چون بالغ بر حدود 400 اکیپ از طریق دستگاه های خدمات رسان، آب، برق، گاز و راهداری به مناطق مختلف با تجهیزات و امکانات مورد نیاز گسیل شدند و در اونجا مستقر شدند. به معنی که اتفاقی میافتاد سریع سعی میکردند رفع مشکل کنند. اینم خیلی نقش مؤثری داشت.
پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به کاسبان FATF. آقای همتی در یادداشتی با اشاره به حواشی تصمیم اخیر FATF علیه ایران و در پی آن تلاش سودجویان و سفته بازان برای ایجاد ناپایداری در بازار ارز نوشت، این نوسانات برای بانک مرکزی جدید نیست و بر اساس تجارب گذشته و برنامه‌هایی که بانک مرکزی بر مبنای سازوکار بازار دارد، نرخ ارز به تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باز خواهد گشت. رئیس کل بانک مرکزی با خاطر نشان کردن این موضوع که ایران توانسته است تا حدود زیادی ارتباط تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا را خارج از چارچوب FATF برقرار کند، افزود در همین راستا طی چند روز گذشته صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و واسطه کارخانجات از سوی صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت دولت با وجود همه محدودیت‌ها توانسته است کالاهای اساسی را برای روزها و هفته‌های منتهی به عید نوروز و پس از آن تأمین کند.
نامنویسی کاروان‌های حج تمتع 99 از فردا به صورت اینترنتی آغاز می‌شود. بنابر اعلام سازمان حج زیارت، اولویت نامنویسی با دارندگان فیش‌های ثبت نامی تا پایان فروردین سال 86 است.
مجلس عراق برای بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخست وزیر جدید امروز تشکیل جلسه می‌دهد. محمد توفیق علاوی نخست وزیر عراق گفته مجلس از فهرست پیشنهادی او حمایت خواهد کرد.
ارتش و نیروهای مردمی سوریه در ادامه عملیات آزادسازی ادلب کنترل 3 روستای دیگر را در حومه جنوبی این شهر از دست تروریست‌ها خارج کردند. وزارت دفاع ترکیه هم کشته شدن 2 نظامی دیگر این کشور در درگیری‌های ادلب را تایید کرد.
و سازمان مدیریت بحران کشور درباره بارش برف و باران، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و سمنان هشدار داد.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 5 بازی و بدون حضور تماشاگران آغاز میشود. طبق برنامه از ساعت 15:30 دقیقه ماشینسازی و نساجی مازندران در تبریز، ساعت 16 فولاد خوزستان و شاهین بوشهر در اهواز و گلگهر و استقلال تهران در سیرجان، ساعت 16:15 دقیقه در شهرآورد اصفهان زوبان و سپاهان در فولادشهر و ساعت 18:30 دقیقه پرسپولیس و شهر خودرو مشهد در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می روند. در ادامه فردا سرکوی تهران با صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان با پیکان و پارس جنوبی جم با ترکتور سازی به مسافه هم می روند. هیئت مدیره باشگاه استقلال علی فتح‌الله‌زاده را به عنوان مدیر عامل این باشگاه انتخاب کرد. گفته می شود امضای موسوی یکی از اعضای هیئت مدیره استقلال زیر حکم مدیر عاملی فتح‌الله‌زاده دیده نمی شود. این در حالی است که موسوی با انتشار متنی در صفحه شخصی به غیبت خود در جلسه دیروز اعتراض و اعلام کرده است برای اینکه مشکلات باشگاه بیشتر نشود از سمت خود استعفا می دهم و امیدوارم با رفتن من استقلال شرایط بهتری پیدا کند. با شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نشستی اضطراری برگزاری همه بازی‌های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در شرق و غرب قاره کهن را به تعویق انداخت. قرار بود دوشنبه و سه‌شنبه آینده استقلال با الوحده امارات، شهر خودرو با الاهلی امارات، پرسپولیس با عطاوان عربستان و سپاهان با النصر عربستان بازی کنند. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با شکست تیم‌های مدعی رئال مادرید و یوونتوس پیگیری شد. در ادامه دور رفت مرحله کشف نهایی این مسابقات، بامداد امروز رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مادرید 2-1 نتیجه را به منچستر سیتی انگلیس واگذار کرد. ابتدا دقیقه 60 ایسکو رئال را پیش انداخت، اما گابریل ژسوس دقیقه 78 و کوین دیبروینه دقیقه 83 از نقطه پنالتی برای منسیتی گلزنی کردند تا شاگردان زین‌الدین زیدان در منچستر مقابل بازیکنان پپ گواردیولا کار سختی داشته باشند.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 8:15 دقیقه است و افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت، در کنار شما عزیزان باشیم. امروز سوم رجب المرجب 1441 هجری قمری است، سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. این مناسبت رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و دعوت می‌کنم به مدت 75 دقیقه شنونده یه ویژه برنامه ایز باشید که به همین مناسبت داره تقدیمتون میشه. برنامه باران هدایت تقدیم میشه به همه شما شنوندگان محترم.
گفته جای امام عزم شرابه، از این مصیبت دل من ترتب و تابه. کی گفته جای امام عزم شرابه.
باران هدایت. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی، بگرفت حسن بر تو عزا حضرت هادی. دل سوخت از طعنه و از زخم زبانها، دل سوخت از طعنه و از زخم زبانها، خونین جگر از زهر جفا حضرت هادی.
کربلا گرفته، سامرا عزا گرفته، توی کربلا گرفته. وای غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا، وای غریب آقا، غریب آقا.
شیعیان عزیز، محبان اهل بیت عصمت و طهارت، سوم رجب المرجب و سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سلام بر مردی که چراغ فروزان هدایت بود و یاور و راهنمای همیشه امت. کتاب دانایی و پارسایی و زهد را به هم درآمیخته بود و از مدینه تا سامر را نور و روشنایی ریخته بود. شهادت مظلومانی دهمین مشعل فروزان آسمان هدایت امام علی النقی علیه السلام را خدمت شما دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با ویژه برنامه باران هدایت در خدمتون هستیم انشاءالله تا ساعت 9:30 دقیقه صبح، و این ویژه برنامه رو دعوت میکنم همراهی بفرمایید با بخش‌های مختلفی که تقدیمتون خواهیم کرد. و انشاءالله امروز با بحث شناخت وظایف مردم در قبال امام جامعه، امام امت، بر با محوریت زیارت جامعه کبیره یادگار بزرگ امام هادی علیه السلام صحبت و گفتگو خواهیم کرد با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز حجت الاسلام و المسلمین ضیایی، کارشناس علوم دینی، و انشالله بخش مختلف دیگری داریم، گزارش براتون داریم، دلنوشته داریم که تقدیمتون خواهیم کرد و دلگویه های شما، پیامک ها و تلفن هاتون در برنامه باران هدایت.
چگونه چشمه چشمم نجوشد، چگونه آسمان خون نگرید، چگونه بخندند گلهای باغ هستی وقتی قلب تو از زهر جفا پاره پاره شد. یا علی النقی، یا امام هادی.
در مدینه تدریس میکند، حدیث میگوید، مشکلات مردم را رفع میکند، اما متوکل خیلی ناراحته، زیرا فرماندار مدینه می نویسد که مردم که میان مدینه در خانه آقا ابوالحسن امام هادی می روند، هم مسائل علمی را می پرسند و هم امور مالی به او می دهند و من می ترسم که روزی این علیه تو خروج کند. ولذا یحیی بن هرثمه را فرستاد که حضرت را از مدینه بیارد سر مرعا در سامر را تحت نظر باشد.
وقتی تو را از مدینه به سامر را می آوردند می دانستی که سفری بی بازگشت در پیش داری، می دانستی که در آنجا هم از ستم عباسیان آری متوکل در امان نخواهی بود. تفتیش و اهانت و آزار،
گهی به بزم شراب و گهی به مجلس دشمن، چگونش نریزد برای حضرت هادی.
حضرت خیلی مقام عظیمی در جهان اون روز داشت. به قدری علمای اسلام، دانشمندان اسلام، حتی اونهایی که شیعه اثناعشری نیستن، از عظمت حضرت، از عبادت حضرت، از دستگیری حضرت سخن گفتن. غالبا مردم سامر را سنی مستکن، اما نسبت به امام هادی و فرزندش امام عسکری خیلی علاقه مند، اعتقادی به عظمت اینها داشتند.
بالاتری زمد حسنا ایها النبی، بالاتری زمد حسنا ایها النبی، ابن الرضای دوم ما ایها النبی، با حب تو عبادت ما این بندگیست.
امروز که زمین و آسمان می گرید، از بحر قریب سامرا می گرید، جا دارد اگر کشی اخون گریه کند، جا دارد اگر کشی اخون گریه کند، چون مهدی صاحب زمان می گرید. یک بار دیگه خدمتون عرض تسلیت و تعزیت دارم. شهادت جانکاه امام هادی علیه السلام رو امیدوارم که عزاداری هاتون در این روز مورد قبول حضرت حق و مورد توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. با ویژه برنامه باران هدایت در خدمتون هستیم. ساعت 8:23 دقیقه است. انشالله تا 9:30 صبح این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اگر دوست دارید از زندگی امام هادی علیه السلام مختصری بشنوید، این ویژه برنامه رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، موضوع این ویژه برنامه امروز شناخت وظایف مردم در قبال امام جامعه هست با محوریت زیارت جامعه کبیره یادگار امام هادی علیه السلام. حالا سوال من از شما این هست دوست خوب شنونده، آقایان و خانم‌های محترم، به ما بگید ما در قبال اماممون چه وظیفه‌ای در جامعه داریم؟ پس بفرمایید که ما به ویژه شیعیان در قبال اماممون در جامعه چه وظایفی یا چه وظیفه‌ای بر عهده داریم؟ میتونید چند مورد رو به ما بگید. 30553 برامون پیامک بفرستید، اسمتون، اینکه از کجا هستید، کدوم شهر هستید، و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید، صداتون رو بشنویم. سوال خوبیه به نظر من، باعث میشه یه تلنگرم باشه فکر کنیم چه وظایفی در قبال امام خودمون در جامعه داریم. منتظرتون هستیم. اجازه بدید صحبت و گفتگو بکنم. همچنین عرض سلام و ادب خدمت کارشناس و پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام و المسلمین ضیاعی عزیز در استودیو. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم خدمت شما که از سادات هستید به طور ویژه. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه همکاران زحمتکشتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشالله که اعمال و طاعاتشون در این ماه با برکت رجب المرجب مورد قبول خداوند متعال باشه و عرض تسلیت داریم انشالله که خداوند متعال این زحمات و این برنامه‌های خوب شما رو به امضای امام زمان برساند
انشالله. بسیار ممنون، سپاسگزارم. اما حضور زیایی، قبل از اینکه بیایم داخل و صحبت رو شروع کنیم، همین شاید یکی دو دقیقه قبل صحبت‌های حضرت آیت الله سبحانی رو شنیدیم، اشاره داشتن به جملاتی مختصر درباره امام هادی علیه السلام. ما به روال همیشه‌مون درباره شهادت یا ولادت هر امامی یا هر معصومی که می‌خوایم برنامه بریم نگاهی گذرا داریم به حیات اون بزرگوار. امام هادی علیه السلام هم از جمله امامانی بودند که حیات کوتاه اما با برکتی داشتند. بفرمایید مختصری از زندگیشون.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود نازنین امام هادی علیه السلام که به عنوان دهمین امام ما شیعیان هستند، ایشون در نیمه ذی‌حجه سال 212 هجری قمری به دنیا آمدن در شهر مدینه و به محضر شما عرض کنم خب پدر بزرگوارشون حضرت جواد الائمه هستن. از امام جواد به بعد رو ابن الرضا میگوین، به این دلیل که خب وجود نازنین امام هشتم علیه السلام تا سن بالایی اولاددار نمی شدند و این مستمسکی شده بود برای هفت امامی ها و اونهایی که واقفیه شده بودند. به این مناسبت اگر یه وقت شنیدن که به امام هادی هم ابن الرضا می گوین، حالا یک نکته تاریخی در این موضوع دارد. مادر بزرگوار امام هادی یک بانوی مجلله و بزرگوار به نام سمان خاتون هستند که از بانوان بسیار پاکدامن و بزرگواری بودند که خود حضرات معصومین در باب ایشون توصیفاتی دارند. و نام حضرت امام هادی، کلمه هادی خب از القاب حضرت هست، نام ایشون علی هست و به محضر شما عرض کنم که ابوالحسن هستن که در حضرات معصومین یکی علی ابن ابی طالب علی و ابوالحسن هستن و مورد دوم امام سجاد هستن علی و ابوالحسن، اسم و کنیه اون حضرت. موسی بن جعفر موسی هستن ولی کنیه ابوالحسن رو باز دارن. بله. امام هشتم هم علی هستن و هم ابوالحسن و پنجمینشون که آخرینشون هست همین امام هادی علیه السلام هستن به عنوان نام زیباشون علی، کنیهشون ابوالحسن که حالا در مجامع روایی ما به عنوان ابوالحسن ثالث ازشون یاد میشه به عنوان این که از موسی بن جعفر حساب میشه. در هر صورت امام هادی علیه السلام بعد از پدر بزرگوارشون در همون سن 8 سالگی به امامت رسیدن و مدت امامتشون هم 33 سال طول کشید که در زمان ایشون هم خب بالاخره خلفای جور و عباسی هایی که تا توانستن ظلم کردن، یکی از اون کسانی که حالا تاریخ عمده زندگانی امام هادی با این شخص بود، متوکل عباسی هست که ظلم های فراوانی داشت، از جمله تخریب حرم حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه و اینکه نهایتاً حضرت رو از مدینه به سمت سامرا آورد. خب یه پادگان نظامی بود به نام سر من رعا، شاد می شود کسی که می بیند، درخت هایی رو کاشته بود و خیلی تشکیلاتی بود و عمدتاً نیروهای نظامی اونجا بودن با خانواده هاشون. حضرت رو در اون پادگان نظامی تا آخر عمر ضمن اینکه آزار و اذیت میکرد، نهایتاً حضرت رو به شهادت رسوندند. البته